سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، کتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز، متشکرم که کنار ما هستین و شنونده شبکه رادیویی اقتصاد. میخواییم بریم به سراغ دیگر برنامه‌ای که از این رادیو تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه اوصاف الاصناف که بررسی میکنه پیشینه اصناف رو. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضورتون که امروز میخوام براتون یکم حرفهای مزخرف بزنم. مزخرف؟ بله مزخرف. تعجب نکنید، مزخرف از کلمه زخرف میاد و کلمه زخرف هم یعنی طلا، یعنی زر، و حرفهای مزخرف یعنی حرفهای طلایی. بله عزیزان تعجب نکنید، روزی روزگاری طلا اونقدر بی ارزش بوده که هر کس حرف بی ارزش میزده بهش میگفتن حرف مزخرف، یعنی حرفهای طلایی میزنه، چون طلا بی ارزش ترین فلز در اون روزگار بوده و هر کس حرف مزخرف میزد اصلا به حرفاش گوش نمیدادن. ولی من از شما میخوام که امروز به این حرفهای مزخرف من گوش بدید، چون میخوام حکایت هایی براتون از صنف و شغل شریف زرگری بگم که از صنف‌های محبوب مردم هستند، از صنفی که توی کار طلا و طلاسازی و زرگری بودند و از قرون گذشته به عنوان زرگر شناخته می شدند. بله عزیزان، اونها شغل مزخرفی داشتند و هنوز هم دارند، شغل مزخرفی که این روزها دیگه جزء محترمترین و با ارزشترین مشاغل اقتصادی به حساب میاد و هر لحظه و هر گرم از طلاهایی که اونا باش سر کار دارن در واقع بخشی از ارزشهای مادی و اقتصادی زندگی روزمره ما رو تأمین میکنن و طلا یک پایه مهم اقتصاد کشورمون به حساب میاد و نبض اقتصاد کشورمون امروز در دست همین مزخرفات یعنی همین تلاجاته. پس کنار من باشید براتون امروز بگم که این شغل طلایی و زرگری ریشه در کجای تاریخ بشریت داشته و چجوری شده که امروز اینقدر ارزش و منزلت و قرب پیدا کرده. جونم براتون بگه که اونطور که مرحوم علی اکبر دهخدا در لغتنامه‌اش در زید معنی زخرف نوشته، یادآوری کرده که معنی زخرف یعنی کمال خوبی یک چیز و اینکه معنی اصلی اون زره و این معنا از اون اتخاذ شده و در فرهنگ عمید هم از زخرف به معنی زیور، نقش و نگار و خوبی و زیبایی یاد شده. و وقتی میگیم چیزی مزخرفه یعنی طلاییه و طلا فلزیست که از قدیم در بین فلزات میل به زیباتر شدن و نمود زیباتر از دیگر فلزات داشته، گرچه نسبت به دیگر فلزات فراوانتر و در دستتر و کم ارزشتر هم بوده در یه روزگارهایی، به طوری که نوشتن گنجینه طلایی فوق‌العاده‌ای در مصر یافت شده، از جمله اینکه در مقبره فرعون توتانخامون که در 1350 سال قبل از میلاد مسیح دفن شده طلاهای استاندارد بالای زرگری کشف شده و نوشتن که تابوت او شامل 110 کیلوگرم طلای نابه که چهره وی روی اون تابوت با دست کندکاری شده و صدها سال بعد در تمدن اینکاها طلا ارتباط تنگاتنگی با پرستش خداوند پیدا کرد، چنان که معبدی برای خورشید به نام کوریکانجا بنا نهاده شد که پایتخت قوم اینکاها در قرن 14 شد و سقف کاگلی آن دارای رشته‌های از طلا و روی آن سرشار از تزئینات و سریر زرین بود و اونطور که مورخین ذکر کردند طلا از قدیمی ترین فلزاتی است که معادن آن 4000 سال قبل از میلاد مسیح در بین النهرین کشف شد و از آن بهره برداری هم شد و یافته‌های پژوهشی نشون میده که بین سال‌های 2654 تا 2685 قبل از میلاد در مصر زرگری یک شغل مرسوم بوده و البته در اون روزگار زرگری روی نقره برای مردم عادی بوده و از طلا در اون روزگار فقط برای فرعونیان، خانواده اونها و کاهنان و مقامات بلندپایه استفاده می شد و برای مردم عادی ممنوع بوده و این نشون میده طلا در بخش ها و برش های تاریخ هم فلزی ارزشمند بوده، ولی با کشف برخی فلزات مفیدتر و کارآمدتر مثل برنج و چدن و مس و آهن و روی کم کم ارزش و کاربرد خود را از دست میده، اما در طول تاریخ هم هر کسی طلاشناس و طلایاب نبوده و ارزش طلا را فقط زرگرها تشخیص میدادند، آنطور که در ضرب المثل معروف هم گفتند که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من براتون بگی که بر اساس اسناد و مدارکی که از منابع و مآخذ قدیمی استخراج شده، شغل زرگری سابقه و پیشینه بیش از 10,000 سال داره و برابر اون چی که در کتاب ایل زرگر نوشته نصرت الله زرگر اومده، زرگری از ابتدا کار با طلا و ساخت مصنوعات و زیورالات زرین بوده و نیز کارگاه و دکانی که زرگران در آن به کار خرید و فروش محصولات خود می پرداختند. البته در منابع دیگر از جمله کتاب شناخت اساطیر ایران اومده که بنابر نوشته هایی در اساطیر زرتشتی، هنگام مرگ کیومرث از هر یک از اندام او فلزی پدید آمد و از جان او نیز زر پدیدار گشت و از این رو عنصر زر نزد مردم ارزش یافت و در کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رند هانری، اون نویسنده و محقق آلمانی با ترجمه از علی محمد فرهوشی که در سال 1335 در تهران منتشر شده، اومده که زرگری و ترویج شغل زرگری به اسکندر نسبت داده شده و مرحوم جامی هم در توصیف صفات اسکندر سروده که از او زرگران زرگری یافتند و از او سیم و زر زیوری یافتند. و در سفرنامه از خراسان تا بختیاری هم باز تأکید شده که گرایش مردم به تبدیل سرمایه خود به طلا و پنهان کردن آن در دورهای مختلفی نیز نشان از ارزش خاص این عنصر فلزی دارد و اونطور که آقای علی حاکمی پژوهشگر محترم گیلانی در مقاله خود به نام اشیاء فلزی مکشوفه در گیلان که این مقاله رو در یادنامه پنجمین کنگره بین المللی باستانشناسی و هنر ایران در سال 1347 ارائه و منتشر کرده و در کتاب این کنگره هم ضبط و ثبت شده، اومده که بر مبدای آثار به دست اومده در اکتشافات باستانشناسان در نواحی مختلف ایران، ساخت اشیاء زرین در دورهای مختلف نزد ایرانیان قدمتی دیرینه دارد. ظروف و ساغر طلایی در منطقه گیلان شواهدی از این دست می باشد. نویسنده هم به نام ویلسون که در کتاب تاریخ صنایع ایران با ترجمه سیروس ابراهیمزاده نوشته که دستبند و بازوبندهای طلایی متعلق به دوران هخامنشیان و زینت‌آلات زرین از دوره اشکانیان نشون میده که هنر زرگری دوران ساسانی و محصولات کشف شده ای چون ظروف طلایی و سکه های ساسانی نشونه خلاقیت زرگران و غنای این هنر در اون دوران است و همچنین ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد و بازرگان فرانسوی که در عصر صفویان مدت‌ها در ایران می‌زیسته، در سفرنامه خودش که توسط ابوتراب نوری در سال 1363 ترجمه و منتشر شده نوشته که زرگران ایران صرفاً حلقه و انگشتر نقره می‌سازند و این به سبب حرمت استفاده مردان از طلا هنگام خواندن نماز است. او همچنین کیفیت کار زرگران ایران را چندان مطلوب نمی داند و در این میان فقط ملیدکاری ایرانیان را از نظر کیفی از دیگر مصنوعات زرگران ایران جدا می کند و در ادامه نویسنده و جهانگردی به نام گیوم آنتوان اولویه که یک پزشک هم بود و گیاهشناس فرانسوی بوده، در سفرنامه خودش درباره ایران که با ترجمه از محمد طاهر اسکندری در سال 1371 منتشر شده، از مهارت ایرانی ها در ابتدای حکومت قاجارها در فنون زرگری سخن گفته و نویسنده دیگری هم به نام کوزن تسوا که نویسنده کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران است که با ترجمه از آقای سیروس ایزدی در سال 1358 منتشر شده نوشته که در اوایل نیمه دوم سده 13 قمری، یعنی نیمه نخست سده 19 میلادی، جواهرسازی ایرانی از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده و در صفحه های 104 و 105 کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رنده هانری آلمانی هم یادآوری شده که در بازارهای ایران دو دسته مغازه وجود داشت، برخی که صرفاً محل خرید و فروش اجناس بود و برخی دیگر که افزون بر خرید و فروش اجناس صنعتگران هم در آن مشغول کار بودند که بازار زرگران از این نوع بود و در اصفهان از آنجا که وسعت حجره‌ها و دکان‌های بازار به نوع فعالیت‌های مالک آنها بستگی داشت، دکان‌های زرگری معمولاً کوچک بودند. این دکان‌ها معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شد. در قسمت جلو جعبه آینه قرار داشت که محتوی زیورآلات از جمله چند نوع انگشتر و حلقه و علنگو و دستبند و بازوبند و گوشواره و سینه‌ریز و توسینه‌ای و گلسر و گردنبند و جاقرآنی و لوح ونیکاد و شمایل حضرت علی علیه السلام و مصنوعاتی از این دست بوده است. و در کتاب مشاغل قدیم مشهد نوشته غلام حسین بقیعی که در سال 1384 منتشر شده اومده که زرگرها خودشون روی دوشکی کوچک پشت جعبه آینه می نشستند و در قسمت عقبی مغازه کارگران سرگرم کار بودند و سایر زرگران عبارت بودند از یک مغازه کوچک، سندان، چکش، انبردست، قیچی، سنبه دهنباریک و سنگ محک هم یکی از وسایل مورد استفاده اونها بوده که برای تشخیص عیار طلا استفاده می کردن. البته برخی پژوهشگران هم اشاره کردند که انبردست دم مفتول، دماغه چوبی سوهانکاری، گیره جلوگیری از خراشیده شدن طلا، قلم یا اره زرگری برای سوراخ کردن و بریدن فلزها و چرخ پرداخت که با چرخ کمانکاری کار میکرده و سفره چرمی یا طبق بزرگ برای زیردست زرگر بوده که برادها در اون ریخته شود، اینها از دیگر ابزارهایی بودند که زرگرها در دسترس داشتند و با اونها سرکار داشتند و با اونها کار میکردند. جونم براتون بگه که اگرچه سخن به درازا میکشه ولی باید خدمتتون عرض کنم که شواهد و مدارک زیادی نشون میدن که شغل زرگری از پیشینه دیرینه در جهان و در کشور ما بهره‌مند بوده و هست، که اگه بخوام به همه اون منابع اشاره کنم مثنوی 70 من کاغذ میشه و حوصله شما هم سر میره. و همینقدر اشاره کنم که از عصر قاجار زرگران نه تنها بازار و سرایی مخصوص خود داشتند، بلکه یکی از تکیگاه های معروف تهران هم در دوره قاجار تکیه زرگران بوده و شمار زرگرانی که از اقلیت‌های دینی ایران بودند کم نبودند و در دوران حکومت پهلوی اول بسیاری از ارامنه شغل نقره فروشی و زرگری را برای خود انتخاب می‌کردند. و اونطور که مرحوم حمدالله مصطفی در کتاب خاطراتش نقل کرده، در بسیاری از مناطق ایران از جمله همدان با بازارهای بزرگ زرگری فعال بوده و برخی از شهرها نیز در صنعت زرگری معروف بودند، مثل بروجرد، شیراز، کاشان و یا بازار زرگران اصفهان که در گذشته‌های دور نیز در نزدیکی میدان نقش جهان قرار داشت. و اونطور که آقای حسین تحویلدار در کتاب اصفهان که در سال 1363 منتشر شده نوشته، طلاکاری در این شهر رونق زیادی داشته و بخشی از تولیدات زرگران اصفهانی هم برای رفع نیاز درباریان بوده. و خلاصه که عزیزان، زرگرها در همه جای تاریخ حکایتهایی برای شنیدن و شنیده شدن داشتند و دارند. خب عزیزانم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که هرچه تاریخ و پیشینه زرگری می نویسم و میگم، احساس میکنم که قطره از یک دریا رو به شما هدیه کردم و ماشاءالله هزار ماشاءالله شغل پربرکتی در تاریخ هم بوده و هست. و اگه فرصتی شد بقیه صحبتامونو در این زمینه به وقت دیگهی موکول میکنم. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت هایی از یک شغل دیگه، همه شما را به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
خب این هم از برنامه اوصاف الاصناف که تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شد. اما بریم به سراغ دیگر برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد قرار در این لحظه تقدیمتون بکنیم. آقای سپرده از گروه اقتصاد و جامعه این شبکه رادیویی با موضوع دردسرهای سامانه بازارگاه.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و ایناک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
سامانه بازارگاه بستر فساد شد. فروش نهادهای دامی به مرغداران با دو برابر قیمت.
بنده به شما سروران خودم، دوستان عزیزم افتخار میکنم. من وقتی به گذشته فکر میکنم، وقتی در حافظه بلند مدتم کند و کاف میکنم، بغض گلومو میگیره. یاد اون روزایی میفتم که از دروغپو میرفتیم سمت امامزاده حسن، یادش بخیر. اونجا از این جوجه زردو میخریدیم یا با دمپایی لاستیکی و تزریقی عوض میکردیم. من خودم هر تابستون 20 تا جوجه میگرفتم، تمام سه ماه تعطیلی با این جوجه بازی میکردم، روی هر کدوم یه اسم میذاشتم. چقدر کیف میکردم وقتی که چند قطره آب اینا با نوک بر میداشتن و سرکله رو بالا میگرفتن. منم تابستون هم مثل همین جوجه هیچ سرمو بالا میبردم، ولی نه برای آب خوردن، من برای خون دماغ شدن کلمو بالا میبردم، مثل خیلی از شما. از بس توپ شد میشد تو صورتمون، یه شوخی شوخی از هم بوش میخوردیم، دوباره خون دماغ، یادش بخیر. من جوجه بزرگ کردن دوست نداشتم، عاشقش بودم. انقدر که باهاشون حرف میزدم، شاید باورتون نشه ولی بعضی از جوجه از اول خیلی باهوش بودن، انگار حرفامو میفهمیدن، به خصوص وقتی بزرگ می شدن و در قواره یه خروس گردن کلو برای اهل خونه شاق و شونه می کشیدن، از من حرف شنوی داشتن، حرفمو گوش می کردن. بعض وقتا با ناراحتی، بعض وقتا با قرولوند، بعض وقتا خودشونو می زدن به نشنیدن. اینا رو گفتم تا بدونید بنده با تویور آشنایی دارم، با ماکیان اونس داشتم و دارم، و حتی اگه باور نداشته باشید می تونم احساسشونو درک کنم. بنده متاسفم که علاوه بر اعضای محترم اتحادیه مرغداران، از زبون مرغ و خروس میشنوم که آقایون ارز 28500 رو میگیرن، میرن نهاده دامی میگیرن، عوض اینکه توی سامانه نقدی عرضه کنن، توافقی رو باب کردن، گاهی تو دو برابر قیمت به اونی که میخره میفروشن، نه به اونی که نیاز داره. من حیف که به مدیران رادیو اقتصاد قول دادم پای دعواهای صنفی رو به این رادیوی وزین نکشونم، وگرنه میدونستم. آقایون، دارم به اون چند نخاله هشدار میدم، کاری نکنید اون روی سپرده بالا بیاد، کاری نکنید همتون رو بکشونم دادگاه با 4 تا خروس که حاضرن شهادت بدن چگونه تخلف کردید، چگونه سامانه رو به فساد کشوندید، اعتبارتون رو با خاک یکی کنم. اینو گفتم که اگه فردا احضاریه براتون اومد نگید که نگفتید. سپرده کسی نیست که از تخلفات این گونه بگذره. منم بگذرم وزارت نمیگذره.
سپرده، فرصتی برای تحلیل، برای تفسیر، برای تحریر. سپرده ضد انحصار، نگه بار دوبار. سپرده دلتو برده.
حالا دیگه واسه من میری نطق میکنی؟
من نه، کی گفته؟
همون خروسایی که پوزشونو میدادی، حالا واسه من خروس میاری که توی دادگاه شهادت بده. آره
قربونتون برم، همه اینا حرف آدمای حسود و دو به هم زنه. من دوران دبستان کوچک شما بودم، هنوزم کوچیکم، هیچ وقت بزرگ نمیشم.
اصلا به چه جرأتی طرف ارز 28500 رو میگیری؟
من
خودتو با مشمردگی نزن.
چش،
ارز 28500 تومانی میگیرم، به تو چه ربطی داره؟ نهاده میخرم، به تو چه؟ به دو برابر میفوشم، از فردا که به سه برابر قیمت فروختم متوجه میشی.
جان هرچی سپرده است سه برابر نکنی.
باز که حرف زدی.
نه یعنی میگم یه دفعه 4 برابر بفروش، چرا کار فردا رو امروز انجام نمیدی؟
ایول این درسته دیگه، نشنوم بگی وزارت ها.
چاش،
برو به بچه ها کمک کن نهاده ها اومده خالی کنید، سامانه رو هم واکن ببینم اوضاع چجوریه. بودو
چشم، رفتم.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با سرمد نگرونی سر اومد.